Eyvallah. Sen. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، اوصیكم و نفسي بتقوى الله و ملازمة امره و مجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و خیشتنداری و تقوای الهی در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدوارم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خیش مقرر بفرماید. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک ایتها فاطمه المعصومه. بحث ما در خطبه های پیشین پیرامون اصول و ضوابط خانوادگی و قواعدی که میان همسران باید رعایت بشود بود. 8 اصل و قاعده مانند درک متقابل، صبر و بردباری، تعاون و همکاری، همفکری و مشاوره در اصول روابط زن و شوهر مورد توجه قرار گرفت. اما اصل و قاعده نهم در روابط میان همسران یک قاعده و اصل بسیار بنیادین و به نحوی حاکم بر همه اصول بود، و آن اصل مودت و دوستی و مهرورزی و مهربانی بین زن و شوهر بود. این اصل با 8 اصل سابق یک رابطه متقابل دارد. از یک طرف وجود محبت و علاقه که در آیه شریفه به عنوان یک محور در روابط خانوادگی آمده بود، ریشه و اساس بقیه اصول هست، و از طرف دیگر رعایت صبر و بردباری و همفکری و همنشینی و مجالست و صرف وقت، همون اصول قبلی، اونها تولید صمیمیت و مهربانی در خانه می کند. باز هم باید تأکید کنیم اون همه اصرار بر اصول خانوادگی و روابط صمیمی در خانه به خاطر این است که بنیاد سلامت جامعه و تربیت انسانهای سالم و سعادت دنیا و آخرت همه انسانها به خانه‌های آباد و صمیمی برمی‌گردد. اصل صمیمیت و مهربانی و اظهار مهر و محبت پایه مهم در روابط خانوادگی است. ما این اصول و ضوابط زندگی خانوادگی را باید در خانه هامون به فرزندانمون آموزش بدهیم. نهاد آموزش و پرورش، نهاد دانشگاه باید این اصول زندگی خانوادگی را به نسل جوان آموزش بدهد. اگر ما آموزش دادیم، تربیت کردیم جوانانمون را بر اساس این اصول، اون وقت خانه های آباد و نورانی و صمیمی شکل خواهد گرفت. عرض کردیم اصل محبت و دوستی در میان همسران و اعضای خانواده از اصول مهمی است که در قرآن بهش اشاره شد و در آیات متعدد و روایات متعدد مورد تأکید بود. در خطبه های قبل به اهمیت این مسئله اشاره کردیم. اکنون به دو سه نکته در تکمیل بحث دوستی و محبت اشاره میکنم. اولین نکته این است که اصل محبت، ولو اینکه یک امر قلبی و درونی است، ولی هنگامی خانه را آباد و صمیمی میکند که محبت و علاقه در روابط میان همسران به نحو دقیق و درست ابراز شود. ولذا در روایات ما بر این نکته تأکید شده است که ابراز بکنید محبت خیش را به یکدیگر. هم در روابط بین مؤمنین این قصه آمده است و به خصوص در رابطه زن و شوهر آمده. ابراز کنید، اعلام بکنید. ابراز محبت لازم است. صرف وجود علاقه قلبی کافی نیست. این علاقه و صمیمیت باید در عمل و رفتار و گفتار همسران و اعضای خانواده تجلی بکنه. این ظهور و بروز مهمه. البته این اظهار محبت نیاز به حکمت و درایت و دقت داره. در روایات ما به دو سه نوع اظهار محبت اشاره شده. یک، اظهار محبت زبانی، این که انسان هوشمندانه، حکیمانه حیا نکند، آسان و راحت علاقه خود را به همسر خیش ابراز بکند. این ابراز زبانی است. در روایتی از امام صادق آمده بود که همین که مردی به همسر خود اعلام دوستی بکند، عمق این چنان است که هیچگاه از دل او زائل و محو نخواهد شد. قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. همیشه این محبت در وجود او محسوس خواهد بود. این اظهار زبانی است. دو، اظهار امور قلبی در عمل و در جوارح انسانه. نوع حرکات بدنی شخص نشان دهنده این است که به شخص مخاطب علاقه داره یا نداره. میگه حرکات شما در تعاملات خانوادگی گویای محبت و علاقه های شما باشد. این جمله شریفه را از پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی دقت بفرمایید. طبق این نقل آمده است که پیامبر خدا فرمودند: اذا نظر العبد الى وجه زوجته و نظرت الیها نظر الله الیهما نظر رحمت. اینا فلسفه مهمی داره. خانه صمیمی و خوب همه جامعه را سالم و صمیمی میکند. طبق این نقل پیامبر خدا فرمودند: آنگاه که مرد نگاه محبت آمیز به زن بیفکند و زن نگاه دوستانه به همسر خیش بیندازد، خداوند نگاه لطف و مهربانی خیش را متوجه آن خانه و این زن و شوهر میکند. برای اینکه کمال اونها و سعادت جامعه در این است که خانه صمیمی شکل بگیره. خانه صمیمی جامعه را سالم و آباد و فرزندان خوب تربیت میکند. این نیاز به هنر داره که شخص هوشمندانه و حکیمانه علاقه های خود را در روابط خانوادگی در حتی نگاه خیش اعلام و اظهار بکنه. خشم و کینه و دشمنی را در میان خودشان و روابط خانوادگی به کناری بگذارند و نگاهشون نگاه دوستانه و مهربانانه باشه. حتی در سختی ها و خشم ها اگر هنر ورزیدید، بر هوای نفسمون غالب آمدیم، نگاه و سخن ما مهربانه شد، خانه سالم و صمیمی می شود. و فراتر از اظهار زبانی و اظهار در نگاه و رفتارهای بدنی و جوارحی، مهمتر از اینها تجلی مهربانی در عامل سوم و بخش سومه. مهربانی در تعاملات و عمل و اقدامات تجلی پیدا بکند. لطف و احسان، بر و نیکوکاری، کمک و همیاری، اینها جلوه های محبت و دوستی است که شما به همسرانتون تقدیم میکنید. و به ویژه اگر این ابراز محبت در زبان و سخن، در کلام و بیان و در عمل و رفتار در آغاز تشکیل زندگی شکل بگیرد، پایه های خانواده استوار و محکم می شود. ارکان خانه با علاقه و دوستی استوار می شود. محبت و مهربانی هم در قلب باید موج بزند، هم باید در رفتار و ظواهر تجلی بکند تا خانه بشود خانه سالم و پیشرو و آباد و الهی و آسمانی. خب اگر این محبت آمد، چه آثاری بر آن مترتب می شود؟ در روایات به ابعاد مختلف اشاره شده. یک، در روایات آمده که محبت و ابراز محبت در میان همسران موجب فزونی نعمت و فراخی رزق می شود. طبیعی هم هست، یه بخشش ظاهری است، یه بخشش هم معادلات معنوی است. وقتی که خانه صمیمی بود، روابط دوستانه بود، این رابطه دوستی در رزق و روزی اثر می‌گذارد. این در روایتی از امام صادق آمده است. در روایتی آمده است که دو، عمر شما را دراز و طولانی می‌کند. من حسن بره فی اهل بیته زید فی رزقه و مد له فی عمره. و همینطور در روایت آمده است که محبت خدا به سمت شما جلب می شود. سه، چهارم همون نگاه رحمت خداست که در اون روایت پیشین اشاره شد. و پنجم در روایت آمده است که پیامبر خدا فرمودند اقربکم مجلسا منی یوم القیامه احسنکم خلقا و خیرکم لأهله. هرچه شما بهتر باشید، رابطه بهتری در خانه پای ریزی بکنید، جایگاه شما در قیامت به پیامبر خدا نزدیکتره طبق این نقل. اینقدر این مهربانی و نیکوکاری در خانه امتداد و موج داره که میره تا عالم برزخ و قیامت و جای شما را نزدیک جای پیامبر خدا میکند. و مهمتر این است که این در این عالم علاوه بر اون آثار تجلی میکنه. زندگی آرام زمینه معنویت و رشد معنوی فراهم میکنه. و در کنار آن فرزندان خوب تربیت خواهند شد. بنابراین آثار مهربانی و اظهار محبت و علاقه میتواند اینقدر در دنیا و آخرت تجلی بکنه. اما این مهربانی و صمیمیت خانوادگی با اون اهمیت، با این آثار و نتایج و با این همه تأکیدات میتواند موانعی جلوی اون را بگیرد. یکی از موانع محبت و صمیمیت در خانواده ابتلای اعضای خانواده به گناه است. رفتن اونها در فضاهای مجازی، در قالب‌های گناه سر درآوردن، دلبستگی ها و عشق های دنیایی باطل اون صمیمیت خانواده را از خانواده ها می گیرد. چشمی می چراند، دلی پرواز می کنه، عشق شیطانی بروز پیدا می کند، اون صمیمیت الهی و معنوی از خانه رخت بر می بندد. امروز خانه های ما، نسل جوان ما در معرض این آسیبی است که عشق های مجازی، دلدادگی های بی حاصل، چیزهایی که خیلی گذرا و موقت است، میاد داخل خانه، این فضای مهر و محبت و صمیمیت رو از خانه جمع میکنه. ابتدا نمیفهمه طرف جوان است و در معرض این وسوسه های شیطانی قرار گرفته، آرام آرام میره در مسیر شیطان و موجهای شهوت و شیطان او را از زن و همسر جدا میکند. ممکنه جسمشون در کنار هم باشه ولی خبری از مهر و مودت، از دوستی و علاقه در میان خانه نباشد. اسلام با این مخالفه. اسلام میگوید مهر و عشق و علاقه خیش را مدیریت کنید، مهندسی کنید، در مجرای مشروع و صحیح به کار ببرید. این محبت و دوستی را در کانالی که خدا تعیین کرده به کار بگیرید. به همین دلیله که اینقدر این روایات تأکید میکنه، میگه به هم عشق بورزید و ابراز بکنید در مسیر خانه و مشروع، تا نگاه خدا نگاه رحمت آمیز بشود به شما، تا جایگاه شما در قیامت به پیامبر خدا نزدیک باشد، تا زمینه های سعادت دنیا و آخرت برای شما فراهم آید. این اصول و ضوابط مهم روابط خانوادگی است. فقه و اخلاق اسلامی اینقدر همه جوانب یک زندگی پیشرو و سالم را پیش بینی کردند. ما امروز به هیچ جا هم مراجعه نکنیم، فقط همین اصولی که ما داریم مرور میکنیم از کتاب و سنت بگیریم، بیاریم در خانه هامون پیاده بکنیم، خانه های ما آسمانی و نورانی خواهد شد. خدایا به اولیای الهی تو را قسم میدهیم به ما توفیق عمل به این تکالیف الهی و وظایف آسمانی و تحکیم پیوندهای خانوادگی عنایت و کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. در آیه شریفه سوره هشت خداوند دوبار ما را به تقوا توصیه کرده است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. تقوا مراتب و درجات دارد در همیشه زندگی و در همه ساحات و شؤون زندگی. ما نیاز به تقوا داریم، هم تقوای ابتدایی برای حرکت لازم است، اندیشه در معاد و مبدأ و توجه به زندگی آینده انسان را به حرکت وامی دارد و آغاز می کند سیر معنوی را. ولی پس از این آغاز پارسایی و تقوای اندیشه و عمل، ما ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نگاه کنیم که چه چیزی به سوی آخرت می فرستیم. بدانیم که اعمال ما با همه حقیقت آن ماندگار خواهد بود و در قیامت خود را نشان خواهد داد. عمل ما با ماست در برزخ و قیامت و عالم بهشت و جهنم. عمل ما شخصیت ماست، عمل ما درون مایه جان ماست. این عمل را خوب دقت کن. خیلی وقتها ما عمل را یک عرض جدایی از خود می دانیم، فکر می کنیم صادر شد و تمام شد. برادران، خواهران، اعمال ما سازنده جان ماست. جان ما برآمده از عملهای ماست. همان عمل نهانی ما در گوشه ای که کسی هم از او اطلاعی ندارد، اون عمل داره جان ما را، روح ما را، شخصیت ما را می سازد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عملت را ببین، همون عمل خلوت را بدان سازنده شخصیت توست. اون رو دقت بکن، یه چیز جدا به شوی نیست. واتقوا الله، اگر شما این نکته را دقت کردید، آن وقت تقوا در جان شما ریشه می‌یابد. تقوا برای این است که ما مدیر عمل خیش باشیم، یعنی مدیر شخصیت خیش باشیم، چون شخصیت ما با عملهای ما شکل می‌گیره. ببین با چه خشت‌هایی این ساختمان وجود خود را داری بنا می‌کنی. عمل تو اون خشت هاست، اون آجرهای ساختمان وجود توست. اون را خوب دقت کن، چه خشتی و آجری در و مصالحی در ساختمان شخصیت خود به کار میبری. ان الله خبیر بما تعملون. چشم های بینای خدا، دستگاه های بیدار خدا همه شما و اعمال شما را ثبت و ضبط میکند. خدایا به ما توفیق شناخت حقایق الهی و عمل به فرمانهای خداوند و تقوای در همه شؤون زندگی عنایت بفرما. مناسبتهایی را ابتدا کوتاه اشاره میکنم، بعد هم چند موضوع را عرض خواهم کرد. بنابر قولی موالید امام باقر و امام کاظم سلام الله علیهما در ماه صفر است که تبریک عرض میکنم. بنابر قولی شهادت امام مجتبی و شهادت حضرت زید بن علی در این ایام نخستین ماه صفر هست که تسلیت و تعزیت عرض میکنم. روز بزرگداشت سلمان فارسی، اون انسان بزرگ و پارسای کم نظیر، و همینطور سال روز ارتحال علامه طباطبایی مفسر کبیر قرآن را گرامی می‌داریم. سال روز رحلت آیت الله عظما مرعشی نجفی را گرامی می‌داریم و یاد و خاطره علمای درگذشته و مراجع پیشین و شهدای اسلام و انقلاب و دفاع و مقاومت و مدافع حرم و جان باختگان منا و علما و دانشمندانی که در حادثه غمبار منا جان باختند گرامی می‌داریم و تقدیم می‌کنیم به ارواح همه این درگذشتگان و شهیدان سرفراز صلواتی بر محمد و آل محمد. خب، دو سه موضوع تناسب جدی هفته است که فهرستوار اشاره میکنم. موضوع اول هفته کتاب، کتابخوانی و کتابداری است. کتاب در شکل‌های مختلف جزء حیات بشر هست. تاریخ بشر، تکامل بشر به کتاب و کتابخوانی گره خورده است. اگر کتاب و ثبت و ضبط آثار و افکار را در قالب کتاب از تاریخ بشر بگیریم، دیگر از انسانیت و تاریخ و تمدن بشر چیزی باقی نمی ماند. اسلام هم بر این اصل تمدنی تأکید دارد، کتاب، کتاب خواندن، فرهنگ مطالعه و دانش افزایی امری است که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته. قرآن ما با فرمان خواندن آغاز شد و معجزه پیامبر کتاب نوشتاری ماندگار است. اسلام، تمدن اسلامی، تمدن ما با قرآن و کتاب پیوند خورده و در احادیث ما و تعالیم ما بر کتاب خیلی تأکید شده. خب مقوله کتاب و کتابخوانی باید مورد توجه قرار بگیره. البته اسلام همانطور که بر اصل نوشتن و خواندن و قرائت و مطالعه به عنوان یک بخشی از سبد زندگی تأکید می‌کند، انتخاب کتاب چه در نوشتن، چه در نشر و چه در خواندن، اون را هم مهم می‌داند. مهمه که ما کتاب را درست انتخاب بکنیم، غذای فکر و جانمون را به درستی برگزینیم، چه اونی که می‌خواد بنویسد، چون که می‌خواهد نشر بدهد، و چه ما که می‌خواهیم مطالعه بکنیم. در خصوص مقوله کتاب، ضمن اینکه همینجا باید تقدیر و تشکر کرد از همه دستگاه‌ها و همه کسانی که در حوزه کتاب فعالند و تلاش می‌کنند، من چند نکته را فهرستوار یادآوری می‌کنم. یک، سرانه مطالعه همچنان در کشور ما پایینه. ما باید از رهبری معظم و بزرگانمون بیاموزیم که مطالعه باید در خانه‌های ما یک سنت هر روز و پایدار باشه. فرهنگ عمومی بچه‌های ما باید بر مطالعه مبتنی بشه. این یک مطلبه که ضرورت داره و باید در مورد اون همه کار بکنند و ترویج و تبلیغ بکنند که فرهنگ مطالعه در خانه‌ها و جامعه ما رواج پیدا بکنه. در مساجد، در مدارس، در کارخانه ها، در محیط های عمومی باید زمینه مطالعه و خواندن کتاب های سودمند فراهم بشود. دو، از آسیب های امروز این است که علی رغم اینکه عناوین کتاب ها زیاده و وضع نسبتا خوبی داره، کتاب هایی که منتشر میشه در کشور، در سال حدود 80,000 عنوان کتاب منتشر میشه. در قم به عنوان یک پایگاه مهم مطالعه و کتاب و تولید فکر، سالانه حدود 8,000 عنوان کتاب تولید میشه. قم از جایگاه‌های پیشگام کشور و جهان اسلام هست، اما در این حال تیراژ کتاب کاهش پیدا کرده است و همینطور تیراژ نسخه‌های مجلات و مقالات کاهش پیدا کرده و مشکل اصلی در اینجا مشکلات ناشران و کتاب فروشی هاست. تسهیلات مناسب باید برای ناشران فراهم بشود، برای کتاب فروشی ها در مالیات باید اونها مورد توجه قرار بگیرند تا بتواند نشر ما بازار بهتری پیدا بکند. نشر امروز حالت رکود داره و با مشکلات زیادی مواجه هست و محدودیت کتابخانه ها و سرانه صندلی ها و کتابخانه هنوز هم در حد متناسب در استانهای ما، به خصوص استانهای محروم و مناطق محروم نیست. این نیاز به سرمایه گذاری بیشتر هم از طرف دولت هم از طرف خیرین دارد. و از طرف دیگر کتاب باید در تولید کتاب ما دقتهای لازم بکنیم. در ممیزی کتاب ما هم باید نظام ممیزی داشته باشیم، برای اینکه کتاب غذای روح است. این فکر که ما ممیزی در کتاب لازم نداریم یک فکر غلطی است. البته باید این ممیزی حکیمانه و هوشمندانه و درست و سنجیده باشد. و تولیدات الکترونیک و دیجیتال هم مقوله بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. من همینجا ضمن اینکه این توصیه های کلی را عرض کردم، هم مردم هم نظام اداری ما و دستگاه های مسئول ما یک نهضت جدیدی برای ترویج مطالعه و ارتقاء زیرساخت های کتاب باید دنبال بکنند، باید تأکید بکنم که قم یک جایگاه ویژه‌ای داره. ما انتظار داریم مسئولان محترم در خصوص نمایشگاه سالانه کتاب در قم، تقویت کتابخانه ها، تأسیس کتابخانه بزرگ مجهز عمومی در قم و همینطور توسعه کتابخانه ها در مساجد و محلات و مناطق تلاش بکنند. کتابخانه های مهمی در قم هست، کتابخانه آیت الله مرعشی از افتخارات قم و ایران و جهان تشیع و اسلامه. هر هیئت خارجی که این کتابخانه بزرگ را میبینه واقعا مبهوت و خیره میشود. بنابراین قم امروز یک پایگاه مهم در تولید فکر و اندیشه و مقاله و کتاب و قطب بزرگ فکر و کتاب در عالم اسلام و در منطقه است. این قطب مهم برای همه ایرانه، همه هم باید کمک بکنند برای اینکه ارتقا پیدا بکنه و وضع نشر و کتاب و کتابخانه و فرهنگ مطالعه در کشور و به ویژه در قم باید رشد و تعالی پیدا بکنه. ارتباط کتابخانه های حوزوی و دانشگاهی با توده های مردم امر مهمی است. نباید حوزه و دانشگاه از بدنه جامعه جدا باشه، اینها باید در ارتباط با یکدیگر باشن، از جمله در این موضوع. مسئله دومی که لازم مورد تأکید قرار بگیرد، درخواست و تأکید بر برنامه‌های پس از برجام هست. خب قصه برجام مسیر خود را طی کرد، اما بعد از برجام دو سه نکته بسیار مهمه، امیدواریم که همه به آنها توجه جدی داشته باشند. یک نکته شکل‌گیری اون هیئت ناظر و مشرف بر رعایت نه بندی است که در فرمان مهم رهبری آمد. ملت ما ضمن تقدیر و تشکر و همراهی با مسئولان با همه وجود این را فریاد میکنه و مطالبه دارد که مسائل بعد از فرجام و رعایت اون خط قرمزها توسط اون هیئت به درستی طراحی بشه و دنبال بشه، و این از مطالبات بسیار جدی است که انشاءالله باید مسئولان ما به درستی به آن توجه کنند. و همینطور پایه‌ریزی اقتصاد قوی و مقاومتی و درست. ملت ما با مشکلاتی مواجه است، ملت ما صبورند، حکیمند، همراهی میکنند، اما مشکلات اقتصادی مردم کم نیست. ما باید اقتصادی عمیق، دانشبنیان، قوی، مقاومتی، اقتصادی که درونزا باشه، بر منابع داخلی متکی باشه، پایه‌ریزی بکنیم. این اصول مهم اقتصادی است، این مطالبه رهبری عظیم الشأن انقلاب و ملت شریف ماست. حتما باید به این مسئله مهم اقتصاد مقاومتی توجه بکنیم. و نکته سوم فرا برجام، توجه به توطئه ها و شیطنت های دشمنان و آمریکاست. آمریکا در ایران و در منطقه از مقاومت اسلامی و از امواج خروشان انقلاب اسلامی ضربه خورده است. نمی شود به او اعتماد کرد. شکل ظاهری و دستکش های نرم و لبه های خندان دشمن را نباید فریب خورد. ما هوشمندیم، حکیمیم، صبوریم، با منطق عمل می کنیم، اما آگاهی ما و دشمن شناسی ما هم باید استوار و قوی باشه. دشمنی که در سوریه و در عراق و در فلسطین و در یمن از جبهه مقاومت اسلامی ضرب شست دیده است آرام نخواهد نشست، عمال خودشون را بسیج خواهند کرد. همه ما در برابر توطئه های اونها، توطئه های برای به هم ریختن افکار و عقاید ما، برای در هم ریختن صفوف متحد ما، اون هم در آستانه انتخابات باید جدی گرفته بشه. ما در انتخابات ها ضربه ها خوردیم، ابتلاعات پیدا کردیم، فتنه ها ایجاد شد. ملت ما هوشیار است، جناها مسئولین ما هم باید هوشیار باشند و این نکات بعد از فرجام توجه بشود. نکته چهارم پیشرفت علمی کشوره. حدود 10 محور در فرمایش‌های بسیار بلند مقام معظم رهبری در دیدار با دانشگاهیان و رؤسای دانشگاه‌ها و مسئولان کشور بود. اون محورها توجه بشه. اون توصیه‌های در حوزه فرهنگی، در حوزه رشد علمی و فناوری دانشگاه‌ها در متن برنامه دانشگاه‌ها با دیده بشه. این تقاضای ملت ماست. این فرمان و محورها را در برنامه‌هاشون مورد توجه قرار بدهند. و اما در آستانه ماه ورود ماه صفر داریم و در آستانه 40 و حماسه با شکوه راهپیمایی 40 هستیم. حماسه راهپیمایی 40 نماد عظمت اسلام و جریان اسلام ناب هست. اونچه که انتظار میره اینه که دولت عراق، مسئولان کشور و همه مردم و همه عاشقان و دلباختگانی که به حریم سالار شهیدان پناه می آورند همه همبستگی داشته باشند تا به فضل الهی ما امسال هم یک راهپیمایی با شکوه 40 در اونجا شاهد باشیم. راهپیمایی که هم عظمت ایمانی ما را نشان می دهد، هم پاسخ ما را به فریاد سالار شهیدان ندا می کند و هم شجاعت و مقاومت ما را در برابر دشمنان اسلام و جریانات انحرافی و تکفیری نشان می دهد. این راهپیمایی باید در اوج شکوه و عظمت تحقق پیدا بکنه. همینجا من باید تشکر بکنم از دوستانی که از قم در سال قبل و سالهای قبل موکب حضرت معصومه را در کربلا را اندازی کردند، خدمات خوبی به زائران دادند، امسال برنامه ریزی کاملتر و جامعتری کرده اند. از اونها تشکر میکنم و انشاءالله امسال هم مردم کمک خواهند کرد برای برگزاری این مراسم خوب به عنوان موکب حضرت معصومه در کربلا و دوستان در این کار انشاءالله موفق خواهند بود. سال روز تأسیس دانشگاه فنی حرفه‌ای که یک مأموریت بسیار مهم داره گرامی می‌داریم و به عزیزانمون تبریک می‌گیم. و اما نکته آخر سخن این که امر به معروف و نهی از منکر قانونی براش تدوین شد و فراتر از اینها یه وظیفه عمومی است. تذکر زبانی و مراقبت از هنجار شکنی‌ها وظیفه همه ماست. با زبان درست، با منطق صحیح جلوی هنجار شکنی‌ها به خصوص در ارزش‌های حجاب و عفاف مقاومت بکنیم، اقدام بکنیم. همینجا البته گاهی به هنجار شکنی‌های بسیار ناصحیحی در وسایل عمومی رخ میده که ما انتظار داریم که نیروی انتظامی در اینجا با قدرت و قوت و جدیت اقدام بکنه. و همینجا هم ما از اقداماتی که نیروی انتظامی برای کنترل ناهنجاری‌ها به خصوص در حوزه حفاظ اجاب انجام می‌دهد، با همه وجودمان از این عزیزان حمایت و پشتیبانی می‌کنیم. دو سه دقیقه هم چند جمله عربی را عرض می کنم. ایتها الاخوه الاخوات و الساده و السیدات، اولا اوصیکم و نفسی به تقوی الله تبارک و تعالی فی جمیع ساحات الحیات الفردیه و العائلیه و الاجتماعیه، فان تطبیق اوامر الله و نواهیه و تقوی الله فی مختلف ابعاد حیاتنا و معیشتنا یوفر لنا الحیات الطیبه و یدمل لنا السعادت الدنیویه والاخرویه. و ثانیا اود ان اشیر الى ان من اهم ما تعانیه الام اليوم رواج الافکار والرؤى المتدنية باسم الإسلام والنظريات المتطرفة الطائفية والآراء والفتاوى التكفيرية. هذه الفكرة التشددية والرجعية أصبحت عويصة هامة وأوجبت تمزق صفوف الأمة وخدمت الكيان الصهيوني. هذه الفكرة التكفيرية والتشدد الطائفي لها وإن كانت لها جذور معرفية وفكرية ضئيلة ومفندة، ولكن اليوم هذه الأفكار والتطرفات التكفيرية والإرهابية لها جذور استكبارية وصهيونية. ومن الأكيد أن نكون نبهين أن وراء هذه الأمواج التطرفية والإرهابية والتكفيرية القوى الاستكبارية، وهؤلاء المتطرفون في مختلف البلدان الإسلامية في الحقيقة هم عملاء أمريكا وإسرائيل وعملاء الحكام والسلاطين المستبدين ومرتزقة المستكبرين. ولمعالجة هذه العويصة الهامة في العالم وفي المنطقة علينا جميعا توعية الشعوب والشباب في البلدان الإسلامية. ومن الأكيد أن وظيفة العلماء والمثقفين والمفكرين في هذا المجال هامة جدا. ومما يسعدني أن أشير إليه في هذا المجال أن أؤكد أن الجمهورية الإسلامية وقيادتها الحكيمة وحوزة قم ومراجعها العظام أبرزوا وما زالوا يبرزون استعدادهم للحوار حول هذه المعاناه والقضية المهمة، ويؤكدون على ضرورة الحوار الهادئ والتعاضد الإسلامي بالتأكيد على خطاب الحضارة الإسلامية والتجنب من التعصبات الطائفية من ناحية جميع المذاهب سنة وشيعة. ومن خلال هذا علينا أن نقوم بدعم المقاومة الإسلامية وانتفاضة فلسطين في الضفة الغربية، و نسأل الله وندعوه ونبتهل إليه ونسأله أن يوفقنا لخدمة الإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية والصدق النية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدايا دلهاي ما را بأنوار إيمان ومعرفة خود روشن بفرما. اموات و درگذشتگان ما را و شهدای گرانقدر ما را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام را مؤید و منصور بداد. سلام و درود ما را به محضر امام عصر سلام الله علیه و حضرت فاطمه معصومه و اولیای الهی ابلاغ بفرما. بر فرج امام عصر تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليك.
با رزوی قبولی طاعات آماده می شویم جهت اقامه نماز جمعه به امامت حضرت آیت الله اعرافی دامت برکاته.